أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل پزشکی در رابطه با موارد مرگ مغزی بود و موارد حیات نباتی از حیث مقتضای اصل عملی به لحاظ ترتیب آثار، و منتهی شد به بحث مقتضای اصل عملی در اخذ اعضاء از اشخاص مبتلا به این حالات برای پیوند در حالات مختلف، از حیث اینکه اخذ عضو یا به خاطر ضرورت حفظ نفس یا به خاطر ضرورتی دیگر غیر حفظ نفس، مثل حفظ سلامتی جدی از قبیل دفع کوری، و فرض سوم اخذ عضو برای اغراض غیر الزامی مثل استفاده از اعضاء میت برای زیبایی. و بنا شد بحث در رابطه با این تارتن به لحاظ شخص مضطر باشه و اخرى به لحاظ طبیب معالج. این بحث انشاءالله ادامش رو بعد از این دنبال خواهیم کرد، ولی قبل از اون به نظرم آمد بحث مهمی رو اینجا دنبال کنیم که ممکنه این ایام که ایام انتشار این ویروس شایع در بلاد و در کره زمین، ممکنه این بحث مطرح بشه و این بحث بحثی است جدی. بحثی رو که میخوام انشالله اشاره کنم و برای اینکه مبادا این بحث و این مطلب که میخوام اشاره کنم دستاویز برخی از اشخاص غیر معتقد و مریض یا جاهل قرار بگیره، برای پیشگیری به نظرم آمد این بحث رو اینجا مطرح کنم، چون بحثی است هم فقهی هم جنبه کلامی داره و با این وسایل ارتباطی که الان وجود داره و با این فرصت‌هایی که پیدا شده الان، ممکنه این بحث مطرح بشه و به عنوان اشکالی بر اسلام مطرح بشه، و لذا به نظرم آمد این بحث رو فعلا دنبال بکنیم. انشاءالله سعی میکنم در یک محدود زمانی این بحث هم پروندش به پایان برسه. ما از یک جلسه سابقی هم به دوستان بدهکاریم در رابطه با مسائل پزشکی، اگر خدا توفیق بده فردا پنجشنبه هم انشالله همین بحث رو و در تکمیل همین مسئله پزشکی بحث رو دنبال میکنیم که هم جبران اون جلسه فائته باشه و هم تکمیلی متصل به این بحث مهمی که میخوام اشاره کنم. عرض کنم که خب و تناسبم داره این مسئله با مباحث و اتفاقات روز که مسئله شیوع این بیماری مصری، و اون این است که در برخی از روایات اسلامی، اعم از شیعه و غیر شیعه، از مسلمین یک مضمون روایتی آمده که ممکنه ادعا بشه این مضمون روایت امریست خلاف وجدان و خلاف واقعیت، و لذا بر اساس این ممکنه به دین یا به مذهب خورده گرفته بشه که مطالبی که توسط اولیاء دین مطرح میشه قابلیت پذیرش رو نداره، چرا که ممکنه با علم و دانش درگیر باشه. همان شبهاتی که گاهی وقتا به برخی کیفیات در مواردی نمود میکرد، یکی از موارد نمودش ممکنه این بحث باشه و این متن باشه که عرض میکنم. در روایتی که عرض کردم در کتب فریقین مطرح شده آمده که لا عدوا، علاوه بر این که لا طیرت لا، اموری رو نفی کرده از جمله لا عدوا. عدوا به معنای همین سرایتی است که از نظر عرفی و در عرف پزشکی به عنوان سرایت بیماری مطرح میشه. عدوا به معنای عمدتاً سرایت بیماری است، و اگر هم در بعضی از موارد در سرایتی اعم استعمال بشه یا سرایت بیماری های معنوی، بعید نیست با نوعی عنایت باشه. معنای حقیقی عدوا همون سرایت بیماری است که یک امر جدیدی نیست، از قدیم در پزشکی قدیم هم مفروض بوده، پذیرفته شده بوده، همونطوری که در عباراتی تصریح به این مطلب شده و واقعیتی است که در تجربه بشری بدون نیاز به علم و پزشکی و تخصص یک امر پذیرفته شده ایه که برخی از بیماری ها و مسائل مربوط به برخی از امراض اموری است که سرایت کننده است و از بیماری به بیمار دیگه سرایت میکنه. در این متن آمده که لا عدوا، که انه سرایت از نظر دین امر پذیرفته شده ای نیست. توهم میشه که خب سرایت بیماری که یک امر وجدانی است که انکارش مکابره است، تجربه قطعی بشری است، قابل انکار نیست. پس اینی که در متون دینی آمده که بعید نیست متن قطعی هم باشه، که حالا بعد اسانید این روایتم اشاره خواهیم کرد انشاءالله، که عرض کردم در کتب کل مسلمین شیعه و سنی آمده. پس این متن یعنی چه لا عدوا؟ اون چه به نظر میاد در رابطه با این متن اینه که این متن به گونه‌ای که به صورت مستقل الان به چشم میاد و دیده میشه یا شنیده میشه، یک معنایی خلاف وجدان و خلاف ضرورت رو خواهد داشت و گفته میشه این حرف حرف ناصحیحیه، و این مشکل نشأت گرفته از اینه که این قطعه رو به صورت مستقل و صادر ابتدایی داریم فرض میکنیم، در حالی که این قطعه ملابساتی داره و قبل و بعدی داره و شرایطی داره که در اون فضا و اون شرایط اگر این متن معنا بشه مطلبش مطلب درستی است و ما برای بیان این مطلب ناچاریم متن این برخی از این روایاتی که متحاوی اینه اول نقل کنیم و بعد بیان مضمون و محتوا و مفاد این فقره رو عرض کنیم. ولی در مقدمه کار اینو عرض بکنم، این اشکالی که دیده میشه از این متن و توهم و سوء برداشتی که میشه، این مشکل مشکلیه که اختصاص به این متن نداره. در متونی متعدد نظر استقلالی به اون متون جدای از قرائن مرتبط با اون متن موجب سوء تفسیر و سوء برداشت و احیانا خطاهای فاحشی شده که ما انشاءالله به برخی از این موارد هم به مناسبت اشاره می کنیم انشاءالله. ولی فعلا این متن رو عرض کنیم تا اینکه بعد مفاد این متن رو خدمت عزیزان عرض بکنم و مسئله مهمی است که از قدیم در کلمات بزرگان امثال سید مرتضی و دیگران و حتی اهل سنت این متن مطرح بوده و مفاد و معنای این متن مورد توجهشون بوده. الحمدلله رب العالمین. قبل از آنی که این متن رو من عرض بکنم، باز یه مطلبی رو من اینجا اشاره بکنم که باز ارتباط به این متن هم داره و ارتباط به این روزها داره و میشه اصلا جزء معجزات و حکمت‌های بالای دینی به حساب آورد و اون اینه که در این ایامی که این بیماری موسوم به کرونا و این ویروس حالا جدیده یا قدیمم بوده جدیدن توجه بهش بیشتر پیدا شده، مسئله‌ای که از نظر علمی خیلی متوجه مورد توجه مدیران کشور و کشورهای دیگر قرار داره برای جلوگیری از انتشار این بلای عام در کل دنیا عنوان میشه که اشخاص و مردم در خانه هاشون بمانن و از خانه خارج نشن مگر به خاطر ضرورت و حتی الامکان برای جلوگیری از انتشار این آفت توصیه به اصطلاح قرنطینه‌ای در مورد مردم توصیه میشه و حتی با نیروی جبر و قوه قهریه هم مردم رو وادار به این کار میکنن. در آسیا، اروپا، آمریکا، شرق آسیا، همه جا در حالی که این مطلب از اولیاء دین ما هم صریحاً آمده. در یک روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده در رابطه با طاعون که یکی از امراض مصری محسوبه، که حالا من نمیدونم طاعون آیا مرض خاصیه یا هر مرض مصری بهش طاعون گفته میشده که یکی از مصادیقش هم ویروس امروز بتونه باشه، حالا اینو خیلی هم مهم نیست دونستن این مطلب، ولی غرض اینه که در رابطه با این در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مرحوم سید مرتضی این روایت رو در اعمالی نقل فرموده، این گونه آمده که ایشون هم از دیگران نقل میکنه این متن، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان، یعنی همین طاعون، بالبلد الذی انتم فیه فلا تخرجوا منه، و قال ایضا اذا کان ببلد فلا تدخلوه، اگر این طاعون در شهری است که شما در اون شهرید از اون شهر خارج نشید، و اگر این طاعون در شهری است شما وارد اون شهر نشید. همون توصیه قرنطینه و عدم جابجایی اشخاص، یعنی کسانی که در بلد مبتلای به این آفتن از اون بلد خارج نشن، پیداست خارج نشن برای اینکه شیوع پیدا نکنه، منتشر نشه، به بلاد دیگر سرایت نکنه، و چنانچه در بلدی و شهری این آفت تا اون وجود داره کسی وارد اون شهرم نشه، خودش رو گرفتار اون و معرض ابتلای به اون قرار نده. این همون توصیه ایه که الان علمی ترین توصیه بشری همینه، و این در متون دینی هم آمده. پس اگر کسی میخواد لا ادوا رو معنا کنه، که ادوا به معنای سرایت از نظر دینی پذیرفته شده نیست، توجه به این متن هم داشته باشه که اگر تا اون در شهری باشه گفتن وارد اون شهر نشید، و اگر در شهری است اهل اون شهر از اون شهر خارج نشن و با خودشون اون بلا رو به جاهای دیگر سرایت ندن. اگر بناست دین ادوا و سرایت رو قبول نداره، این واقعیت رو نمیپذیره، چنانچه برخی در ذیل این حدیث توهم کردن و خیال کردن و حدیث رو اینجوری معنا کردن، این حدیث رو در کنار این حدیث دیگر بشنوند، نه اینکه حدیث رو بریده از مصدرش و از خصوصیاتش و از قرائنش معنا کنند. خب اینو مقدمتا عرض کردم که هم وضعیت این توصیه مهم دینی نسبت به این ایام هم مورد توجه قرار بگیره، که امراض مصری توصیه شده در موردش این که خلاصه رعایت بشه، از اون شهر خارج نشن اشخاص که مبتلا هستن و به اون شهر هم وارد نشن کسانی که در دیگر بلاد هستن. ولذا اون چه در کلمات برخی از اشخاص بی اطلاع در رابطه با بعضی از مسائل بهداشتی و توصیه‌های بهداشتی بعضی از کلمات گفته میشه، ناشی از اینه که توجه به محتوا و مضامین دینی در جمع ندارند و ممکنه یک بخشی رو توجه کنند و بخشی رو نه، و این نؤمن به بعض و نکفر به بعض، که دین این نیست. دین و متون دینی اینه که باید در مجموع و در سایه هم و در ارتباط با هم مجموعا مورد توجه قرار بگیره، عمومی عکس بشه خصوصی نه، و اطلاقی عکس بشه مقیدش نه، کلامی عکس بشه قرینش نه. این در حقیقت اون قول دین و اولیاء دین نخواهد بود. فقیه اونیه که محیط به کل گفته های دین باشه و همه گفته ها مورد توجهش باشه، و الا بریده گرفتن دین و اخذ به قطعاتی دون دیگری، این در حقیقت این تحریفه و نه مذهب و دین و کلمات اولیا. به هر حال مطلبی که مورد این رو من از عمالی سید مرتضی نقل کردم، این روایت جلد 2 صفحه 201 بود که ایشان این روایت رو به مناسبت همین بحث حدیث لا ادوا اونجا مطرح کرده که ایشان هم مطالبی داره، حالا به مطالب ایشان هم بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ولی فعلا متن این روایت رو ما از کتاب شریف کافی که البته در موارد دیگه هم آمده، ولی فعلا این متن رو از کتاب شریف کافی میخوانم. این روایت در جلد 8 که روضه کافی است در صفحه 196 آمده که روایت رو کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب نقل میکنه. قال اخبرنا النضر بن قرواش الجمال، که این راوی روایت در حقیقت نضر ابن قرواشه، روایت تا حسن ابن محبوب صحیح هست، خصوصا حالا این نظر رو نمیدانم، ولی مهم نیست چون این متنی که این لا ادوا اختصاص به این روایت نداره، در روایات متعددی آمده و اگر کسی ادعا بکنه قطعی امر گزافه ای نیست. قال نظر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجمال یکونو به هل جرب، شطرا مبتلای به مریضی جرب که نوعی بیماریه برای این حیوانه، اعزلها من ابلی، آیا این شطر مبتلای به این بیماری جرب رو من عزل کنم، جدا کنم، اونو قرنطینه کنم؟ در حقیقت مخافت ان یعدیها جربها، که مبادا این بیماری جرب این شطر بیمار سرایت بکنه به دیگر موارد. و دابه ربما سفرت لها حتی تشرب الماء، که این فقره دوم باز یه مطلب دیگه ایه که ربطی به بحث ما نداره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود، ان اعرابیا اتا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله انی اصیب الشات والبقرت والناقه بالثمن اليسير، گوسفندی، گاوی، شتری رو با ثمن و بهای کمی برخورد میکنم که عرضه برای فروش شده، و بها جربون، که اون حیوان مبتلا به این بیماری جربه، فاکره شراءها، خوش ندارم این حیوان رو بخرم، مخافت ان یعدی ذالک الجرب، به خاطر ترسی که از سرایت اون بیماری دارم به دیگر شترانم و گوسفندام، مخافت ان یعدی ذالک الجرب ابلی و غنمی. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا اعرابی فمن اعدل اول، تو که میخوای این کار رو نکنی میگی اکره شراعها مخافت ان یعدی که سرایت بکنه، خب گویا سبب بیماری سرایته، پس اون حیوانی که ابتداعا مبتلای به این بیماری شده چه چیز اون حیوان رو بیمار کرده، چه سرایتی در مورد اون اتفاق افتاده. تو که میگی سرایت، پس بنابراین اون حیوان اولم به سرایت مبتلا شده. بعد حضرت فرمود ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا عدوا ولا طیرت ولا هامت ولا شؤم ولا صفر یا ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد هجرت ولا صمت یوما الى اللیل ولا طلاق قبل النکاح ولا عتق قبل ملک ولا یتم بعد ادراک. خب از این روایت بعد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه بعد از اون که به اعرابی گفتن فمن اعدل اول، بعد فرمودن لا عدوا، خاطر جمع باشه، این که گفتی سرایت در اون حیوانی که گفتی اتفاق نمیفته. خب این که لا عدوا اگر بخوایم این لا عدوا رو بریده از قبل معنا کنیم، خب معناش اینه که هیچ سرایتی در عالم اتفاق نمیفته، نه از حیوانی نه از انسانی، نه به حیوانی نه به انسانی و نه و نه، به هیچ وجه سرایت واقعیت نداره. ولی با فرض این که سرایت یک واقعیت ضروری و قطعی از نظر دانش بشری، با توجه به این، خب اینه که در این روایت گفته لا عدوا، نهایت مضمون و محتوایی که از این تعبیر برداشت میشه اینه که لا عدوا در اینی که تو گفتی، در رابطه با اون جربی که تو گفتی. حالا جرب نوعی بیماریه که شاید به نظر اون روزی ها معرض سرایت بوده، خب ممکنه اون بیماری واقعیت امر اینه که معرضیت سرایت نداره، مثل بعضی از بیماری ها، هر بیماری که مصری نیست. در اعتقاد بشر اون روز این بوده که این بیماری جرب مصریه، ممکنه اون بیماری مصری نباشه واقعیتش، ولو در اعتقاد مردم مصریه، مثل بعضی از موارد خیال میکنن مردم مصریه، واقعش مصری نیست. مثلا پی سی ممکنه اشخاصی اعتقاد مصری بودنش داشته باشن، معتقد باشن مصریه، ممکنه واقعش مصری نباشه. پس این فقره روایت نمیتونه نفی هر گونه سرایتی رو بکنه، بلکه نهایت چیزی که هست نفی میکنه همون سرایتی رو که در مورد روایت فرض شده، سرایت اون بیماری خاص، اون رو میخواد بگه مثلا سرایت نمیکنه. این یه احتمال. البته احتمالات دیگری هم که حالا هست بعد عرض خواهم کرد. فعلا در رابطه با این احتمال که از نظر صناعت و فن احتمال بجاییه که نهایت مفاد این روایت نفی سرایت اون مورد خاصی که فرض سؤاله اون رو بخواد بکنه، نه اما از اون. چرا؟ چون اونچه فرض شد اگر در ارتکاز عام سرایت یک امر پذیرفته شده است، با عموم نمیشه نفی اون کرد. عموم صلاحیت نفی ارتکازات رو نداره. این همون مطلبیه که نظیرش رو در قضیه لا تقف ما لیس لك به علم گفته میشه، که این عموم متابعت از ظن نکنید، متابعت از غیر علم نکنید، نمیتونه صالحه برای ردع از ارتکاز حجیت خبر، حجیت ظهور نیست. امور مرکوزه، امور موجود در ارتکاز عرف و عقلا رو اگر شارع نخواد بپذیره، بخواد رد و منع بکنه، متناسب با اون ارتکاز نیاز داره به ردع خاص، بلکه تکرار ردع. عموم صالحه برای ردع از ارتکازات نیست، و لذا با لا تقف ما لیس لك به علم نمیتونه شارع از ارتکاز حجیت ظهور و ارتکاز حجیت خبر و امثال اون از حجج عقلایی رد بکنه، بلکه اون ارتکازات عام از قبیل قرینه حافه بر اون عموم و موجب منع از شکلگیری ظهور اون عموم در عموم میشه. و معنای لا تقف ما لیس لك به علم رو ابتداعا مقید به غیر ظهور و خبر قرار میده، نه اینکه عموم شکل بگیره و خروج اون موارد ارتکازی نیازمند به تخصیص باشه. ما نحن فی هم از این قبیله، وقتی که بناس عدوا و سرایت در ارتکاز عام عقلا یک امر پذیرفته شده و وجدانی و اعتقادی و معلومه، شارع بخواد به لحاظ عملی اونو نفی بکنه، بگه اینو من قبول ندارم، با عموم نمیتونه از این رد کنه و منع کنه، بلکه اگر بخواد اثبات بکنه شارع رد اون رو و رد از اون رو، باید به تنصیص و بالخصوص باید نسبت به اون متعرض بشه، و الا اگر بنا بشه که شارع به عمومی بخواد کلامی رو بیان بکنه، اون عموم صالحه برای رد نیست. و لذا لا ادوا بعد از آنی که مرتکز ثبوت ادواست، اگر به صورت یک جمله مستقلی و بدون قبل و بعدی مطرح می شد، خب ممکن بود نتیجهش رد از اون ارتکاز باشه. ولی اگر این رو در یک مورد خاصی شارع گفته که در اون مورد خاص اعتقاد راوی این بوده که در اون مورد خاص سرایت اتفاق میفته، این رو ولو به نحو عموم اگر تعبیر عام شارع در اون مورد خاص به کار بگیره، نهایت چیزی که ازش برمیاد و استفاده میشه و ظهور کلامه، نفی ادوا و سرایت در اون مورد خاصه، چون تخصیص مورد که ممکن نیست. مورد سوال تخصیصا از عموم خارج بشه، پس اون مورد حتما مشمول اون کلامی است که گفته شده، لا عدوا اون جرب رو و اون بیماری خاص رو، اونم در مورد اون حیوان یا حیوانات خاص نفی میکنه در نهایت. و اما بخواد عمومش دیگر موارد رو نفی بکنه و به نحو عموم بخواد نفی بکنه، این از قبیل رد از حجج عقلائیه به عمومات نهی از متابعت غیر علم به نحو عامه که پذیرفته شده نیست. این یک احتمال که در توجیه این روایت به نظر میاد که منظور از لا ادوا نفی ادوا و سرایت در مورد بیماری خاصی که در اون حیوانات خاص و با خصوصیاتی مورد اعتقاد انسانها یا احتمال اونها بوده است. قبل از آنی که حالا احتمالات دیگر رو باز در معنای این روایت من عرض کنم، اینم اشاره کنم که قضیه ارتکازات عقلائیه اینا از قبیل قرینه متصله برای کلام محسوب میشه، مانع از انعقاد عموم، کما این که الفاظ حاف و قرائن لفظیه همراه کلام صالح برای قرینیت برای عدم شکلگیری عموم و اطلاقه، ارتکازات عقلائی هم این چنینه. این یک امر پذیرفته شده است از نظر فن اصول. و در موردی که ارتکاز همراه یک کلامی برخلاف ظهور اون کلام لولا ارتکاز بود، یعنی اگر کلام با قطع نظر از اون ارتکاز یه ظهوری برای شکل بگیره، ما نمیتوانیم اون کلام رو جدای از اون ارتکاز معنا کنیم، چون اونی که حجته ظهور حجته و ظهورم بر اساس فهم کلام با ملابسات کلام که از جمله ملابسات اون ارتکازاته باید معنا کرد. پس بنابراین یک احتمال که احتمال قویی هم هست و به حسب صناعت اصولی این احتمال دافعی نداره، احتمالی است قابل توجه که اگر بنا بشه معنا رو منحصر بر این احتمال ملتزم نشیم و معنای دیگری را هم احتمال بدیم، این احتمال هم یک احتمال به جایی است که نمیشه این احتمال رو نادیده گرفت. این احتمالی که ابتداعا عرض کردم، ندیدم کسی هم این احتمال رو مطرح بکنه. ما حالا احتمالاتی که در کلمات دیگران آمده اون احتمالات رو هم انشاءالله متعرض میشیم، ولی این احتمال رو با این تقریب من ندیدم کسی متعرض شده باشه و در کلام بزرگان آمده باشه. احتمال دیگری که برخی از بزرگان فرمودن، از جمله مرحوم علامه مجلسی، این است که مرحوم علامه مجلسی هم از دیگران نقل میکنه و میپذیره، در جاهای متعددی هم به این احتمال اشاره میفرماد ایشان. اینه که منظور از لا ادوا نفی تأثیر بیماری ها به صورت مستقل از مشیت الهی باشه، یعنی خیال نکنید که سرایت علیت استقلالی و خارج از اراده الهی تأثیرگذاری در دیگران، خیال نکنید خالی و خارج از مشیت الهی است. روایت میخواد اینو نفی کنه در مقابل این که سرایت و تأثیرگذاری به واسطه مشیت الهیه، چون خود سرایت از اسباب طبیعی مثل سوزندگی آتشه که خود خدا قرار داده. پس اونی که در این روایت آمده لا ادوا، میخواد بگه که خیال نکنید سرایت مستقل به تأثیره، بلکه به مشیت خدای تبارک و تعالی است. من این عبارت مرحوم علامه مجلسی رو بخونم، چون عبارت جالبیه و ایشون اشاره میکنه که قواعد طبی، که از جمله قواعد طبی مرکوز بشری رو ایشون میگه به عنوان یک قواعد پذیرفته شده ای در شرع باید به حساب آورد، مرحوم علامه مجلسی این عبارت رو متعددم داره، از جمله در مراعات العقول صفحه 97 جلد 26. ایشان بعد از آنی که به برخی از کلمات دیگران اشاره میکنه و اختلاف در این که آیا سرایت و ادوا پذیرفته شده هست یا نیست، از طیبی یک کلامی رو نقل میکنه که از او برمیاد که سرایت رو نپذیرفته و گفته که میخواد این روایت بگه اون چه از نظر طبی به عنوان سرایت و شیوع و سرایت بیماری از بیماری به بیمار دیگره، این حرف پذیرفته شده ای نیست. طیبی اینجوری گفته. ایشون بعد قول مخالفی رو در قبالش نقل میکنه که انتخاب میکنه، عبارت اینه: قال الطیبی العدوا مجاوزت العله، یعنی ادوا عبارت است از این که بیماری تجاوز بکنه به دیگری، او الخلق الالغیر، اخلاق به دیگری، اخلاق بد به دیگری. همونی بود که قبل اشاره کردم، ادوا ممکنه در غیر بیماری های مادی در بیماری اخلاقی هم استعمال بشه. بعد گفته و هوه، یعنی این ادوا، به زعم طب فی سبعن، در طب اون روز اعتقاد بوده که 7 بیماریه که از بیماری های مصریه: الجذام و الجرب و والجدري والحصبة والبخر والرماد والأمراض الوبائية، فأبطله الشرع. این طیبی گفته که شرع این اعتقاد اطبا در مصری بودن بیماری رو شرع ابطال کرده، دین ابطال کرده. ای لا تسری علتون الى شخص، بیماری به شخص دیگر سرایت نمی کنه. حالا این آقا اینجوری داره معنا می کنه که لا ادوا یعنی لا تسری علتون الى شخص، بیماری از کسی به کسی سرایت نمیکنه. که انه شما خیال بکنید بیماری ها سرایت میکنه، بیماری در هر کسی ایجاد میشه بدون سرایت. اینو علامه مجلسی از طیبی نقل میکنه. بعد میفرماد وقیل، قول دیگر اینه که لا ادوا بل نفی و استقلال تأثیره، این که لا ادوا منظور نفی استقلال تأثیر بیماریه، نه نفی تأثیر و نفی سرایت. بل هو متعلق به مشیت الله، سرایت منوط به مشیت الهیه و الا سرایت اتفاق میفته، مستقل در تأثیر نیست، با اراده الهی تأثیرگذاری داره و محقق میشه. ولذا شاهد این که سرایت واقع میشه، منع من مقاربته، نهی شده، منع شده از نزدیک شدن به بیمار در بعضی از موارد. که مقاربت الجدار المائل، مثل نهی از نزدیک رفتن به دیوار مایل به سقوط. یعنی همانطوری که سقوط دیوار یک امر طبیعیه، عدوا و سرایت هم یک امر واقعی و طبیعیه. که مقاربت الجدار المائل و سفینت المعیبه، از کشتی معیوب نه شده از اینکه سوارش بشن، چون معرض خطره، این منافات نداره با اینکه اون سفینه تأثیرش در خطر به مشیت الهی باشه، مستقل نیست در تأثیر. اینو فرموده علامه مجلسی. بعد میفرماد اونایی که قائلن که سرایت واقع نمیشه و ابطال سرایت کردن، از این روایتی که نهی از مقاربه جدال و جدار مائل و سفینه معیوب درش آمده، پاسخ دادن به این که این نهی نه به خاطر تأثیره، بلکه به خاطر این که مبادا یک بیماری که بیمار میشه به خیال سرایت خلاصه خیال بکنه و در خیال سرایت واقع بشه، برای اینکه مردم خیال نکنن و تخیل نکنن، گفتن مثلا نزدیک بیمار نشید، نزدیک بیمار نشید، نه اینکه برای اینکه سرایت نکنه، بلکه برای اینکه خیال نکنید اگر بیمار شدید به واسطه نزدیک شدن به اون بیمار قبلی و به واسطه سرایت بیمار شدید. ایشون از دیگران اینو نقل میکنه، بعد میفرماد نه، به نظر من این قول دوم که عدم استقلال در تأثیر رو میخواد لا ادوا بیان کنه و این که میخواد بگه ادوایی که واقع میشه به مشیت خداست نه به مستقل در تأثیر، این حرف حرف درستیه. ایشون میفرماد این قول قول درستیه. چرا؟ میفرماد لما فیه در این قول من التوفیق بین الاحادیث و الاصول الطبیه التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض اصول التوحید. پذیرش سرایت و ادوا و تأثیر بیماری و تعدی بیماری از کسی به کسی دیگر، این مقتضای جمع بین احادیثی است که تعبیرش فی حد نفسهی که انه مهمه، اینه که سرایت رو قبول نداره از یک طرف، و بین اصول طبیه پذیرفته شده ای که ورد الشرع به اعتبارها، که شرع هم اعتبار اون اصول پزشکی رو پذیرفته، یعنی سرایت رو که از اصول طبی به حساب میاد، مرحوم علامه مجلسی میفرماد شرع اینو پذیرفته، منتها پذیرفته علا وجه لا یناقض اصول التوحید، پذیرفتنش به گونه ایه که منافاتی و درگیری با اصول توحید نداره. یعنی کسی اگر سرایت رو قبول داشته باشه به عنوان یکی از عوامل طبیعی تکوینی که مخلوق الهیه، مثل سوزندگی آتش و امثال اون، این با توحید ناسازگاری نداره، با توکل ناسازگاری نداره، با پذیرش علیت خدا و خالقیت خدا و بس منافات نداره. خدا خالق فقط، خدا علت فقط، چون علیت آتش با علیت منحصر خدا ناسازگاری نداره. خدا تنها علت پیدایش جهان و معلولات و همه اشیا در عالمه، اسباب عالمم مخلوق خداست، تمام عللی که در عالم تأثیرگذاری داره اینا همه مخلوقات الهیه. کسی تخیل بکنه اون علل در عالم مستقل به تأثیرن، یعنی از خدا برای تأثیرشون کمک نمیگیرن، این خلاف توحیده، چون هر علتی و هر جنبندهی و هر تأثیری در عالم نشأت گرفته از خالق کل و خدای عالمه. کسی بخواد تخیل بکنه که علل مستقل از خدا در تأثیرن و در تأثیر گذاری وامدار هیچ علتی و هیچ مبدعی نیستن، این کفره، این شرکه، این اصلا این طب نیست. طب این نیست که معتقد باشه که بیماری خودش یک علتی است که بدون هیچ علت اصلی و بدون هیچ مبدع اصلی برای وجود، یه وجود مستقل به تأثیره. خب بیماری هم مثل دیگر وجودات ممکنات، که وجودات ممکنات وابستگی به علت و خالق دارن، بیماری هم یکی از آفریده هاست، یکی از مخلوقات، ویروس یکی از موجوداتی است که نبوده و پیدا شده و نیاز به علت داره. کسی اگر بخواد تأثیرگذاری شیئی رو، چه بیماری چه غیر بیماری، جدای از خدای عالم و علت العلل بخواد معنا بکنه، این حرف باطلیه، حرف نادرستیه. ولی اگر بخواد تأثیرگذاری و مؤثر بودن اشیاء رو و وجود موجودات رو در سایه آفریده بودن اونها و مخلوق بودن اونها و اینکه جزء خلق الهیان تفسیر بکنه، میتونه حرف درستی باشه. و طبم یعنی همین، طبم معناش اینه که این بیماری، این ویروس، این وجود که یک وجودی است و مخلوق الهیه، منشأ سرایت، همانطوری که آتش سرایت میکنه سوزندگیش، بیماری خاصم سرایت میکنه بیماریش، تکثیرش، گیاه تکثیر پیدا میکنه. آیا این تکثیر گیاه با خلق الهی بودن و مخلوق الهی بودنش ناسازگاری داره؟ این که درخت برگ ازش سبز میشه، بزرگ میشه، سلولاش افزوده میشه، تکثیر پیدا میکنه. این آیا تکثیر سلول با مخلوق بودن اون ناسازگاری داره؟ کسی اگر بخواد تکثیر سلول رو مستقل از تأثیر الهی و مستقل از آفریدن خدا بخواد توجیه کنه، این حرف حرف باطلیه. چه میخواد بر اساس طب باشه یا غیر طب. ولی اگر کسی بخواد این تکثیر و این افزوده شدن رو که بر اساس اصول علمی شکل میگیره، بر اساس این که این آفریده الهی این خاصیت رو داره که خدا در نهادش قرار داده و این خاصیتی است که خودش مخلوق یکی از اشیاء حادث و ممکنی است که با آفریدن اون توسط خدا شکل میگیره، کسی اینجور بخواد معنا کنه، واقعیت صحیح پذیرفته شده است، وجدانیه و به قول علامه مجلسی اصول طبیعی است که ورد شرع به اعتبارها علا وجه لا یناقض اصول التوحید. این کلام مرحوم علامه مجلسیه که تصریح داره که مثل لا ادوا که به معنای نفی سرایته به این معنا پذیرفته میشه، به معنای لا ادوا، به معنای این که مستقل در تأثیر و بدون مشیت الهی. و الا ادوا و سرایت از اصول طبیعیه که شرع هم اونو قبول داره، به معنای این که تأثیرگذاریه با مشیت الهی و مخلوق الهی بودن مثل دیگر مخلوقات. این احتمال دومی است که مرحوم علامه مجلسی این احتمال رو پذیرفته بعد از آنی که از دیگران هم نقل کرده. و رضا تا اینجا دو احتمال مطرح شد. یه احتمال اونی که ما اول عرض کردیم در تفسیر روایت که لا ادوا ناظر به اون مورد خاص باشه که در روایت نفی ادوا و تأثیر در اون مورد خاص منظور باشه، از باب قرینه ارتکازیهی که ادوا رو به عنوان یک امر واقعی پذیرفته و چون پذیرفتنش یک امر مرتکزیه، اگر بخواد شرع اونو رد بکنه و رد بکنه نیاز به تنصیص و تخصیص به ذکر داره و با عموم نمیشود از مرتکزات عام رد کرد. این احتمالی که ما عرض کردیم. احتمال دوم هم اون چه از مرحوم علامه مجلسی قدس سره حکایت کردیم و اون این که منظور از این روایت از نفی ادوا نفی تأثیر استقلالی باشه، نه نفی تأثیر علل اطلاق، نفی تأثیر جدای از مشیت الهی، نه نفی تأثیر ولو با مشیت الهی. حالا انشاءالله بحث دنباله داره و ادامه داره که انشاءالله این بحث رو که بحث مهمی هم هست و مفیدم هست، ضمن این که یک بحث فقهی است، یک دفاع به اصطلاح از عقیده و دین هم محسوب میشه توجه به این بحث و دفع شبهه‌ای که ممکنه توسط برخی از اشخاص بی اطلاع ممکنه فرض بشه، این بحث در اون مجال هم مفیده. والحمد لله رب العالمین.